سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم روبراه باشید. من علی بیغش هستم و شما شنونده ای اپیزود 13 همه پادکست رادیو مسیر و قسمت 3 بخش هنر و وجدان جمعی هستید. خوشحالیم از اینکه ما رو دنبال میکنید. اجازه بدید اینجا یادی بکنم از یکی از بهترین دوستان زندگیم که امریکا زندگی میکنه، در دانشگاه میامی، دکتر بیوشیه. از اون دهه 40 های فریخته، رمانخونهای قهار، فیلمبینای حرفه‌ای، مجله آدینه خون، از اونایی که سینمای اروپا رو بیشتر از سینمای امریکا دوست داره و میشه باهاش یه عمر سر فیلمای امریکایی بحث کرد. کما اینکه ما 15 سال داریم سر فیلم پدرخوانده بحث میکنیم، هنوزم به نتیجه ای نرسیدیم، ولی در اثر دیالوگ هایی که توی طول این سالها با هم داشتیم من ازش چیزایی زیادی یاد گرفتم و کمترین دستاورد این دیالوگ ها برای من این بوده که کمی مواضع من رو توی یه سری از حوزه تعدیل کرده. از اون طرف حمایت های مالیشون از پادکست خودش یکی از دلایل سرپا بودن این پادکسته که حسابی ازش ممنونم. به هر حال این اپیزود رو تقدیم میکنم به بهروزخان اشرفی و امیدوارم به وقت شنیدن این اپیزود هر کجا که هستن خوب و سر حال باشن. خب قسمت 3 بخش هنر و وجدان جمعی هستیم و خوبه که از اونجایی که این بحث هنر و وجدان جمعی ذیل بخش هنر و واقعیت اجتماعی هست یه دوره بکنیم ببینیم تا اینجا چی گفتیم. گفتیم واقعیت اجتماعی به مجموعه گرایش‌های مسلطی میگیم که بیرون از افراد وجود دارن، عینی هستن و روی کنش افراد تأثیر میذارن. اگه بخوام برای فهم بهتر رابطه فرد با واقعیت اجتماعی از یه استعاره استفاده کنم، به نظرم استعاره زمینه‌بازی استعاره خوبیه. در واقع انگار جامعه در هر دوره تاریخی مشخص یه زمین بازی معین ایجاد میکنه برای کنشگران که افراد توی اون زمین بازی، یعنی در درون چارچوب و قواعد بازی، بازی میکنن. اما قطعاً همون جوری که نمیشه بیرون از قواعد بازی بازی کرد، نمیشه هم انتظار داشته باشیم که همه یه جور بازی کنن. یعنی توی همین چارچوب و قواعد همه یه جور بازی نمیکنن و لزوماً هم همه قواعد بازی رو رعایت نمیکنن. و بنا به همین مسئله وقتی تحولاتی در سطح کلان صورت میگیره، مثل تحولات جمعیت شناختی، اصلاحات ارضی، شهری شدن، انقلاب، جنگ، از این دسته تحولات بزرگ مقیاس، زمینه رو برای کنشگری افراد در جهت دیگه‌ای فراهم میکنه. در واقع افراد با کنشگریشون قواعد بازی رو آروم آروم به نفع خودشون تغییر میدن. در واقع بخشی از لایه سخت بیرونی واقعیت رو نرمتر میکنن، تعدیلش میکنن و به تدریج واقعیت اجتماعی جدیدی ساخته یا خلق میشه. آثار هنری هم در نسبت با واقعیت اجتماعی همین نسبت رو دارن. یعنی با لایه‌های مختلف واقعیت اجتماعی مواجه میشن و در عین اینکه در محدوده و چارچوب این زمینه‌های اجتماعی کار میکنن، اما آروم آروم واقعیت اجتماعی بیرون از خودشون رو هم تحت شرایطی تغییر میدن. حالا ما این رابطه آثار هنری با واقعیت اجتماعی رو به 3 سطح تقسیم کردیم. سطح اول درگیری با گرایش‌های زیبایی شناسی مسلط در جامعه هنری. اینجا هنرمند با منتقدا، با هنرمندا، با روشنفکرا درگیر میشه که 3 قسمت هژمونی فرهنگی رو به این مسئله پرداخت. اما لایه دوم این واقعیت اجتماعی که بحث این اپیزودم هست، دیگه گرایش‌های مسلط زیبایی شناسی نیست، گرایش‌های اخلاقی جامعه است. گرایش‌های مسلط اخلاقی جامعه، وجدان جمعی جامعه است. آثار هنری با اخلاقیات مسلط یه جامعه درگیر میشه و وجدان جمعی جامعه رو درگیر میکنه، جریحه‌دار میکنه. اما تحولاتی در جامعه ایجاد میشه در سطح کلان که زمینه رو برای اخلاقیات جدیدی فراهم میکنه و باعث میشه از شدت وجدان جمعی جامعه کاسته بشه و آروم آروم سانسور آثار هنری هم کمتر بشه. حالا سوال اصلی ما این بود که چه روند جامعه شناختی اتفاق میفته که بعد از یه مدت دیگه اون آثار هنری با واکنش شدید جامعه روبرو نمیشن، آروم آروم کمتر هم سانسور میشن. ما توی اپیزود 11 هم مارکی دو ساد، ادیب جنجالی معروف فرانسه رو مثال زدیم که آثار اروتیکش واکنش شدید جامعه رو در بر داشت و در حکومت قبل و بعد از انقلاب با هم سانسور شد. اما بعد از 150 سال آروم آروم آثارش چاپ شد و گفتیم این در مورد خیلی از آثار هنری صادقه. مثالهایی از هرمان ملویل در امریکا، دی اچ لارنس در انگلستان و حتی صادق هدایت خودمون رو در ایران زدیم. تا رسیدیم به اپیزود قبل، یعنی اپیزود 12. اپیزود قبل رسیدیم به این که اگه میخوایم روند افت وجدان جمعی رو توضیح بدیم، اول باید بریم سراغ اندیشه دورکیم. چون دورکیم اولین باری مفهوم به کار برد. و ببینیم مفهوم وجدان جمعی رو برای چی به کار برده. اساساً این مفهوم چه جایگاهی رو در نظام فکری دورکیم داره. گفتیم دورکیم وجدان جمعی رو در نسبت با مسئلهش به کار برده و مسئله اصلی دورکیم اخلاق بود. چرا مسئلهش حالا اخلاق بود و اصلاً اخلاق به چه معنا؟ اینجا گفتیم یکی از علتاش وضعیت اروپا و فرانسه دوران بود. دوره‌ای که دورکیم زندگی می‌کرد، نتایج و پیامدهای انقلاب صنعتی و رشد سرمایه‌داری بیش از پیش آشکار شده بود و اون تعارض منافع شدیدی بود که بین بخش‌های جامعه، بخش‌های مختلف جامعه به وجود اومده بود. تضاد و تعارض منافع بین کارفرما و صاحبان سرمایه از یک طرف با کارمندان و کارگران، که این یه بی‌نظمی و هرج و مرجی توی جامعه فرانسه ایجاد کرده بود. حالا این چالش از یه طرف، چالش دیگه سطح سیاسی بود، چالش جمهوری سوم فرانسه. میدونید که فرانسه‌ای که امروز میشناسیم جمهوری پنجم فرانسه است. از انقلاب فرانسه که 1789 باشه تا به امروز 5 بار توی فرانسه جمهوری عوض شده، 13 بارم قانون اساسی نوشته شده، که همین خودش نشون میده انقلاب‌ها چه بی‌ثباتی رو ایجاد می‌کنن و چقدر سخته که توی شرایط انقلابی به تعادل برسی. جمهوری سوم فرانسه از 1870 تا 1940 برقرار بود. دورکیم هم دقیقاً تو همین جمهوری به دنیا آمد، توی همین جمهوری هم از دنیا رفت. این جمهوری نتیجه شکست اون دوتا جمهوری اول و دوم برای به تعادل رسیدن رابطه فرد با جامعه بود. یعنی مسئله این بود چه سیستمی باید پیریزی بشه که در عین حراست از آزادی‌های فردی عدالت اجتماعی حفظ بشه و جامعه تبدیل به جنگلی که هر کس زورشو داره کارشو پیش میبره نشه. در واقع دورکیم در دل این مباحث بود و یکی از اصلی ترین دغدغه‌هاش هم همین بود که چطوری میشه این جمهوری سوم رو حفظ کرد. دورکیم جای دیگه تو تقسیم کارم اشاره میکنه که اصلا اخلاق برای رهایی فرد نیست، بلکه وظیفه اصلی اخلاق اینه که فرد رو جزی از کل بکنه. از این بابت دورکیم معتقد بود باید به دنبال راه‌هایی برای تقویت پیوند جز که فرد باشه با کل که دولت و جامعه باشه ایجاد کرد. راه‌هایی برای تقویت مسئولیت اجتماعی افراد. افراد متوجه بشن اگرچه فرد هستن و فردیت دارن، اما ذیل یک جامعه هستن که فرد هستن. با جامعه و نظم اجتماعی، با اون پیوندها و اون همبستگی‌هایی که دارن فرد هستن. واسه همینم پیشنهادش این بود که توی مدارس باید آموزش اخلاق داد. مثلا یک کتاب داره راجع به این مسئله. چرا؟ چون اصلا از نظر دورکیم تمدن و پیشرفت به خودی خود دارای خصلت اخلاقی نیست. یعنی ما به میزانی که پیشرفت میکنیم لزوماً اخلاقی تر نمیشیم. دورکیم میگفت تمدن از این بابت واسه ما ارزشمنده که پاسخگوی نیازهای ماست، اما لزوماً با اخلاق درمون نمی کنه. از این بابت آموزش اخلاق اهمیت داره، ضروریه. و از این بابت مسئله دورکیم اخلاق بود. حالا تو زمان دورکیم یه فردگرایی اقتصادی افراطی هم دست بالا رو پیدا کرده بود که این دوگانه فرد و جمع رو تقویت می‌کرد و با تقلیل جامعه به مجموعه افراد و قرار دادن فرد جلوی جامعه نه تنها از این هرج و مرجی که تو فرانسه پیش اومده بود شکایتی نداشت، بلکه اون رو در ادامه همون آزادی فردی می‌دید و توجیه می‌کرد. دورکیم همه حرفش این بود که این حد از فردگرایی اقتصادی که خودش رو مقابل جامعه تعریف میکنه و اصالت رو به فرد میده، یه خانش اشتباه و افراطی از مدرنیته است. یه خانش اگزاجره شده از رابطه فرد و جامعه در دوران مدرنه. و اتفاقا از نظر دورکیم اصالت نه با فرد که با جامعه است. یعنی جامعه مقدمه بر فرده. پیوندهای جمعی مقدمه بر فرده. حالا دورکیم برای اینکه بتونه این حرفش رو اثبات کنه، برای اثبات جامعه قبل از فرد از مفهوم وجدان جمعی استفاده میکنه و میاد که نشون بده هر چی میریم عقبتر وجدان جمعی جامعه قدرتمندتر میشه. دورکیم توی کتاب تقسیم کار یه جدولی از اون مصداقهای جریدار شدن وجدان جمعی رو آورده. دستبندی خیلی خوبیه که انواع افعالی که وجدان جمعی رو خدشه‌دار میکنه رو توی این جدول آورده. اولیش احساسات مذهبیه، بعد احساسات ملیه، مثل خیانت به کشور. توی هر جامعه شخصی که میره مثلا به سمت لشکر دشمن و اطلاعاتی رو به دشمن میده یا براش جاسوسی میکنه، در اذهان جمعی جامعه خائن به حساب میاد. یه بخش دیگه احساسات مربوط به شخصیت فرده که دو بُعد داره، یه بُعد جسمانی مثل قتل، جنایت، خودکشی که هنوزم که هنوزه وجدان جمعی جامعه رو آزرده میکنه، و غیر جسمانیش هم مثل ناسزا، شهادت، دروغ، تهمت. یه دسته دیگه احساسات مربوط به اموال و مالکیته، مثل دزدی، تقلب، راهزنی. یه دسته دیگه مربوط به احساسات سنتی مربوط به خوراک و پوشاک و آداب و تشریفاته، مثلا منع خوردن گوشت خوک یا سگ در بین جوامع یهودی و مسلمان. بخشیشم مربوط به خانواده و مسائل زناشوییه، مثل زنای با محارم، تعدد روابط جنسی، همجنسگرایی و الاخر، که توی بسیاری از جوامع محکوم میشه. دورکیم میگه اینا احساسات جمعی هستن که در جوامع وجود داشتن و خیلی قبل‌تر از اینکه قوانین نوشته بشن وجود داشتن. همین نشون میده که احساسات جمعی مقدمه بر قوانینه. خب این چه اهمیتی داره؟ یعنی چی؟ یعنی چون جامعه از این رفتار بدش میاد، اینا بعدن قاعده شده و قانون شده در معنای مدرنش و بعد رفته در نظام حقوقی کشوری. یعنی چون مردم توی جامعه احساس انزجاری نسبت به قتل و زنا و دزدی دارن، قتل و زنا و دزدی مجازات داره، نه برعکس. قانون تجلی حقوقی اون وجدان جمعیه. واسه همینم دورکیم توی تعریف جامعه شناختی درخشانی که از جرم رای میده، میگه جرم عملی نیست که خلاف قانونه، عملیه که وجدان جمعی جامعه رو جریه دار میکنه. چون وجدان جمعی رو جریه دار میکنه، رفته توی قانون. پس اون پیوندها و احساسات جمعی هن که منجر به نوشتن قانون شدن. چون تا اون موقع یکی از تعاریف رایج درباره در واقع علت مجازات برای جرم این بود که جرم به جامعه ضرر میرسونه، مثلا کشتن انسان یا خشونت علیه انسان دیگه هم به خود طرف، به اون قربانی ضرر میرسونه، هم جامعه رو از یه نیروی کار محروم میکنه، اگر هم طرف رو بگیرن اعدام کنن که از دو نیروی کار محروم میکنه. دورکیم میگه حالا فرض کنیم سر قتل و خشونت این درست باشه، بقیه جرم و گناه چی؟ مثلا توی همینایی که تو جدولش آورده، جشن نگرفتن برای برخی از اعیاد مذهبی چی؟ چه ضرری به جامعه میرسون؟ مثلا جشن نگیریم، چه اتفاقی میفته؟ یا دست زدن به آتش مقدس و خاموش کردنش، یا خوردن گوشت سگ و خوک، چه زیانی برای جامعه میتونه داشته باشه؟ از نظر دورکیم اینا زیانی برای جامعه نداره. اینجاست که دورکیم میگه اتفاقا جرم رو نمیشه بر اساس زیانباری تعریف کرد. تنها خصلت مشترک جرم اینه که جامعه به طور یکسان محکومش میکنه. حالا اینکه جامعه کار عقلانی میکنه یا نه یه بحث دیگه است، ولی مهم اینه که احساسات جمعی و پیوندهای جمعی پایه جوامع بودن و هستن. این مسئله از این بابت اهمیت داره که ما معمولا فکر میکنیم این دستگاه قضایی و پلیس که افراد خاطی رو مجازات میکنه، فکر میکنیم این دولته که مجرم رو سرکوب میکنه. قاعدتا هم در رابطه با مارکیدوساد یا ادبیات اروتیک قرن 18 هم همین فکر رو میکنیم. قاعدتا در رابطه با نوشته‌های هدایت راجب خودکشی هم همین فکر رو میکنیم. یعنی فکر میکنیم تنها متغیر اصلی سانسور همون دولت یا دستگاه حاکمه. دورکیم میگه نه، در واقع اونا فعل رو انجام میدن، اما زمین ساز اون فعل قانونی جامعه است. واسه همین هم یکی از کارکردهای دولت از نظر دورکیم حفاظت از وجدان جمعی جامعه است. تو دوران قدیم و باستان هم همینه. یعنی فکر میکنیم که به خاطر اینکه فرد دین داره مثلا دزدی رو انجام نمیده. ما رابطه دین و جامعه رو هم اینجوری میفهمیم، از سمت دین به جامعه میفهمیم. یعنی میگیم مثلا چرا یه فرد مذهبی دزدی نمی‌کنه؟ خب چون در دین اون دزدی ممنوعه. حرکت برعکسه، از جامعه به سمت دینه. یعنی چون دزدی وجدان جامعه رو جریحه دار می‌کرده، چون گرایش جمعی به حفظ مالکیت وجود داشته، دزدی در ادیان ممنوع شده. اون نوشته‌های دینی هم تجلی ثبت شده و سندیت یافته وجدان جمعی مردم در طول تاریخ هم. ده فرمان تورات که شامل منع کشتن و زنا و دزدی و ایناست، سند تجمیع افسانه‌های یه ملته، بیمها، امیدها و آرزوهاشونه. دورکیم میگه تورات چیزی جز افسانه‌های ملی ثبت شده در وجدان جمعی نیست. و اگه اینجا این ایراد رو بگیریم که اگه اینا افسانه‌ها و روایت‌های مردم چند هزار سال پیش بودن، پس مردم به اینا آگاه بودن، چه لزومی داشته اینا مکتوب بشن؟ دورکیم میگه علت مکتوب کردنش این نبود که مردم نمیدونستن. هر یهودی میدونسته زنا حرامه. علت مکتوب کردنش این بود که سندیت پیدا کنه تا اختلافات رو کم کنه. اختلافات رو کم کنه تا در راستای تأمین و بازسازی اقتدار و نظم اجتماعی بتونه تعادل رو ایجاد بکنه. حالا نکته ای که هست اینه که از نظر دورکیم اینا در وجدان جمعی جوامع حک شدن و شدت حک شدگیشون هم بالاست و به خاطر این حک شدگی بالا سرعت تغییراتشون هم کنده. دورکیم میگه علت تغییرات کند حقوق جزایی که میخواد افراد خاطی رو مجازات بکنه هم همینه. تغییرات کنده برخلاف حقوق مدنی. میگه شما برید حقوق جزایی 12 گانه روم رو با حقوق مدنیش مقایسه بکنید، میبینید که تغییرات خیلی ناچیزه. در طول 10 نسل فقط 3 مورد اختلاس، دسیسه و دزدیدن برده‌های دیگران به حقوق جزایی اضافه شد و حقوق مذهبی هم به طور کلی بخش مهمیش حقوق تنبیهی و جزاییه و محافظه‌کارانه است و کمتر تغییر میکنه. این میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی تاریخ تطور و تحول فرهنگ کنده، کنتر از تغییرات تکنولوژیکه، کنتر از تغییرات جمعیت شناختیه و حتی کنتر از تغییرات سیاسیه. یعنی نمیتونی انتظار داشته باشی ساختارهای سیاسی جامعه رو عوض بکنی و بعد مثلا فرهنگ آزادی بیاد، سانسور به راحتی برداشته بشه. ساختارهای سیاسی جامعه میتونه تغییر انقلابی بکنه، اما یک قرن بعد ابعاد فرهنگیه برآمده از اون تغییر ساختار متحول میشه، شاید هم بیشتر. یکی از چالش‌های هنر مدرن هم همین بوده، یکی از چالش‌های ادبیات اروتیک در قرن 18 هم همین بود. یعنی این تصور وجود داشت که اگر انقلاب اتفاق بیفته، اگه قانون عوض کنی مشکلات حل میشه. قانون عوض شد، ولی جامعه فرانسه بیش از 1 قرن بعد از انقلاب طول کشید تا مدرن شد. چرا؟ چون مناسبات حقوقی یه تیکه کاغذ نیست که تغییرش بدی جامعه هم تغییر کنه. مناسبات حقوقی در وجدانهای جمعی جامعه حک شده و تغییرش نیاز به تحولات جامعه شناختی اساسی در جامعه داره. خب حالا باید ببینیم این تحولات جامعه شناختی چی هستن که باعث میشه وجدان جمعی ضعیف بشه. برای این کار دورکیم دو تا نظم اجتماعی رو از هم متفاوت میکنه که توضیح این دو تا نظم برای فهم این تحولات ضروریه. دورکیم میگه هر چی میریم عقب‌تر، میریم به سمت قرون وسطا، دوران باستان و حتی قبل‌تر، این روح جمعی قدرتمندتر میشه. این یه نوع رابطه فرد با جامعه است که نشون دهنده یه نوع پیوندها و همبستگی‌ها در جامعه است که درش وجدان جمعی قدرتمندتره، شدیدتره. حالا چرا وجدان جمعی قدرتمندتره؟ چون همگرایی بین افراد خیلی زیاده. چرا همگرایی بین افراد خیلی زیاده؟ چون جوامع به هم همانندترن، یعنی افراد بیشتر به هم همانندن تا اینکه متفاوت باشه. چرا افراد بیشتر به هم همانندن؟ چون المان‌های تفاوت‌ساز که یکی از اصلی‌تریناش تقسیم کار باشه خیلی رخ نداده. تقریبا هم شغل از قبل مشخص، افراد همون شغل خانوادگی خودشون رو ادامه میدن، تقسیم کارم خیلی ابتداییه. حالا چرا تقسیم کار ابتداییه؟ چون افراد توی ساختارهای قبیله‌ای و روستایی به صورت پراکنده زندگی میکنن و این جمعای پراکنده از یه حدی بیشتر تجاوز نمیکنه و ارتباطات رو از سطح محلی و منطقه‌ای بالاتر نمیبره. توی این حالت، یعنی توی این نظم مبتنی بر همانندی، روح جمعی اجازه مانور زیادی به فرد نمیده، اجازه کنش خلاقانه‌ای به فرد نمیده. دورکیم میگه توی این ساختار اجتماعی فرد مثل یه مولکول توی جسمه که حرکتش دست خودش نیست، حرکتش بسته به حرکت مولکولای دیگه است که تو اون ساختار کلی حرکت میکنن. اگه اونا بهش نیرو وارد کنن، اینم تکون میخوره. پس انگار حرکتش ارادی نیست و خود به خودیه. واسه همین به این رابطه فرد با اون کل و اون ساختار اجتماعی، به این همبستگی میگه همبستگی خود به خودی یا مکانیکی. در مکانیک اگر جسم آ به جسم ب بخوره، جسم ب نمیتونه تکون نخوره. اگرم تکون نخوره، به خاطر اینکه وزنش بیشتر از نیروی جسم ب بوده، نه اینکه به اراده‌ای برای مقاومت جلوی نیروی آ داره. دورکیم میخواد این بی ارادگی، این بی اختیاری فرد رو توی اون ساختار جوامع توضیح بده. اونا رو به مولکول توی اجسام تشبیه کرد. چیزی که ما 90%مون سر کلاس جامعه شناسی نفهمیدیم. اصلا یعنی چی همبستگی خود به خودی مکانیکی؟ نمیفهمیدیم اصلا منظور دورکیم از این اصطلاحات چیه. همبستگی مکانیکی خود به خودی به میزان بسیار پایین دامنه کنش داوطلبانه و آزادانه افراد اشاره داره. میزان حداقلی فردیت افراد. سرکوب افراد رو توی این نظم اجتماعی نشون میده. نشون میده فرد چطور در جمع مستحیل شده، حل شده و اراده زیادی از خودش نداره. حالا هرچی به دوران مدرن نزدیکتر میشیم، درست برعکس، یعنی هرچی جامعه درش تقسیم کار بیشتر میشه و پیشرفته تر میشه، وجدان جمعی ضعیفتر میشه از نظر دورکیم. پس اینجا چی رو متوجه میشیم؟ این که مفهوم وجدان جمعی در پیوند و نسبت با تقسیم کار مطرح شده و حالا مفاهیم دیگه مثل انواع همبستگی هم سر جای خودش در نسبت با اینها. اینجاست که میگیم باید ببینیم اون مفهومی که اندیشمند استفاده میکنه در کجای منظومه فکری اندیشمند قرار داره. حالا سوال اصلی اینه، تقسیم کار چطوری، با چه فرایندی، با چه مکانیزمی از شدت وجدان جمعی کم میکنه؟ برای جواب به این سوال باید اول جواب بدیم مثلا منشأ تقسیم کار چیه. چون این تصور وجود داره که دورکیم پایه جامعه مدرن رو تقسیم کار میدونه. نه، تقسیم کار پایه و فونداسیون جامعه مدرن نیست، یکی از نتایج شهری شدنه. در واقع پای جامعه مدرن تراکم جمعیته، یعنی جمعیت در یه ساعت مشخص و محدودی زیاد بشه. وقتی جمعیت در یک مساحت مشخص زیاد بشه، با افزایش جمعیت در یک ساعت نیازا و تقاضا از عرضه پیشی میگیره، منابع کمیاب میشه و افراد مجبور میشن با همدیگه سر این منابع کمیاب رقابت کنن. قاعدتا هم برای رفع این کمیابی باید از منابع دیگه ای تغذیه کنن، پس باید برن بازارهای دیگر رو فتح کنن، پس از بازارهای محلی و منطقی باید فراتر برن، برن سمت بازارهای شهرهای دیگه، بازارهای کشورهای دیگه، یعنی بازارهای ملی و جهانی به وجود بیاد و جای بازار منطقی رو بگیره، جای بازار محلی رو بگیره. خب برای این کار چیزی که نیازه اینه که جابجایی کالا در یه سطح وسیع‌تری صورت بگیره. خب خود این نیاز به یه تکنولوژی جدید است، چون اینجا باید برد جابجایی کالا افزایش پیدا کنه. دیگه نمیخوایم بین دوتا روستا یا بخش یا شهر کوچیک مبادله بکنیم، جابجایی کالا اینجا باید خیلی وسیع‌تر بشه. پس حمل و نقل مدرن و سریع ضروری میشه. اینجا خودش این افزایش جمعیت نسبتی داره با انقلاب صنعتی، نسبتی داره با تحولات تکنولوژیک. و این گسترش امن و نقلی که سرعت این جابجایی رو چند برابر میکنه. توی این سطح از رقابت بازار پیچیده تر میشه. در نتیجه بوروکراسی سازمانی هم عریض و طویل تر میشه. در نتیجه ما از قرن 19 هم به بعد با انفجار مشاغل گوناگون مواجه میشیم. بنابراین موندن توی این بازارها نیاز به مهارت داره، نیاز به تخصص داره، نیاز به نوآوری داره. مثلا تو همین حوزه حمل و نقل، واژه حمل و نقل اصلا یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه. چون ما مثلا به یه درشکچی که یه باری رو از یه روستایی به شهرستانی میبرده در فرانسه میگفتیم حمل و نقل، حالا یه شرکت راهنی که باید هر روز هزاران مسافر و بار رو در یه تایمینگ مشخصی، زمانبندی مشخصی به یه جایی برسونه، به اونم میگیم حمل و نقل. اولین مراحل کارش چند بخش داره؟ دومی چقدر؟ اولی چقدر مهارت تخصص و نوآوری میخواد؟ دومی چقدر؟ و اینجا این نوآوری و تخصصه که در این در واقع افزایش جمعیت و گسترش بازارها افراد رو از همدیگه متمایز میکنه. یعنی روند تمایزیابی آروم آروم شک میگیره و چون این نوآوری و تخصص برآمده از یک جهانیه که اکتسابیه نه انتسابی، یعنی مثل دین یا نژاد یا شغل خانوادگی از بدو تولد با ما نبوده و فرد باید این رو در یک پروسه آموزشی یاد بگیره، آروم آروم یه شناخت تئوریک و عملی جدیدی کسب میکنه که احتمالاً با یه سری از مفروضاتش، با یه سری از پیشفرضای قدیمیش نمیخونه و اونا رو به هم میریزه. در نتیجه آروم آروم فرد قدرت خودش در یادگیری و نوآوری رو باور میکنه و اینجاست که آروم آروم وجدانهای فردی شکل میگیره، فردیت شکل میگیره و این فردیت و وجدانهای فردی آروم آروم وجدان جمعی رو انتزاعی و ضعیفتر میکنه. چرا؟ چون افراد دیگه اونقدر با هم همانند نیستن که بتونن اون همگرایی قدیم رو داشته باشن، همگرایی قدیم رو در حکم دادن، در محکوم کردن چیزها. افراد کمتر میتونن سر همون پیشفرضای جهان قدیم توافق کنن، چون این فضای رشد تفاوتهای فردی باعث میشه که بازاندیشی فردی در پیشفرضای قدیمی بیشتر بشه. در نتیجه وجدان جمعی کمتر میتونه محدودیتایی رو بر جامعه تحمیل بکنه. بنابراین تقسیم کار وجدان جمعی رو ضعیف میکنه، ولی نباید فکر کنیم که از بینش میبره. در همه موضوعات این کار رو میکنه. ضعیف شدن وجدان جمعی انتزاعی شدنش به معنای از بین رفتنش نیست. حالا ظرافت تحلیل دورکیم اینجا بود که میگفت این ظهور و بروز وجدانهای فردی رو نباید با فردیت منهای جامعه، با فردیت در برابر جامعه یکی گرفت. اتفاقا جامعه به معنای دقیق کلمه که معادل سوسایتی باشه اینجا شکل میگیره. حالا چرا نباید این فرد رو در برابر جامعه تعریف کرد؟ چون به میزانی که کار تخصصی میشه، کار جزئی تر میشه، درسته که فردی ترم میشه، اما به یه معنا اجتماعی تر میشه، چون پیوند مشاغل بیشتر میشه، پیوند میان مشاغل در سطح ملی و جهانی بیشتر میشه، سازمان ها و نهادهای جدیدی به وجود میان که در عین تفکیک کاری با سازمان ها و نهادهای دیگه مرتبط میشن. در واقع فرد ارتباطات وسیع تری پیدا میکنه و همون میزان نقشای اجتماعی متفاوتی هم پیدا میکنه. مثلا همین صنعت امن و نقل رو در نظر بگیرید. فرض کنید یه لوکوموتیو ران که قاعدتا از درشکچی مهارت بیشتری داره، تخصص بیشتری داره. خب این فرد کارش جزئی تره، تخصصی تره، اما شغلش به نظام حقوقی ثبت شرکت ها، به اداره بیمه کارکنان حمل و نقل، به اداره مالیات برای مالیات بر حمل و نقل، به سازمان گمرک برای باری که داره جابجا میکنه یا گذر از مرزها، به نظام بانکی به خاطر پرداخت حقوق و دستمزد، به وزارت کار به خاطر تعیین حداقل حقوق و حقوقش به طور کلی، نه فقط اون حقوق ماهیانه، به سندیکای کارگری برای اعتراض به وزارت کار برای استیفای حقوق خودش، به اداره معادن به خاطر ماده سوختش که حالا زغال سنگ باشه اون دوره، به وزارت اقتصاد بابت قیمتگذاری نرخ بلیت قطار، به همه اینا پیوند میخوره. در واقع جامعه در هم تنیده میشه، همه به هم مرتبط میشن. واسه همینم هر فردی فرد، اما فرد در جمع، فرد در پیونداشه، فرد در نسبتاشه، فرد در موقعیتشه. اینجاست که میگیم انسان به مثابه انسان در جامعه شناسی خیلی اهمیت نداره. انسان در ساختارها، انسان در موقعیت که اهمیت داره، انسان در اون نقشی که جامعه براش تعیین میکنه اهمیت داره. اینجا نسبت فرد در درون جامعه مثل نسبت یکی از اندامها به کل بدن. از نظر دورکیم استعاره بدن یا ارگانیسم رو استفاده میکنه، انگار فرد عضوی از یه پیکر است، یه ارگانیسم زنده. و همونطور که هر بخشی از بدن در عین اینکه جزی از بدنه و شبیه به جز دیگه بدن نیست، یه تفاوتی از لحاظ شکلی داره و استقلالی از لحاظ کارکردی از کل بدن داره، اما در عین حال وابسته است به کل بدن و وابسته است به اجزای دیگه بدن. واسه همین دورکیم همبستگی این نوع جوامع رو در جهان مدرن، یعنی نوع پیوند فرد با جامعه رو، بهش میگه همبستگی ارگانیک. در واقع از تمثیل ارگانیسم زنده استفاده میکنه. یه تمثیل خیلی رایج توی علوم انسانی در قرن 19 بود. هنوزم تا حدودی هست. در واقع انگار هر بخشی از بدن یه حدی استقلال و آزادی از بدنه اصلی داره، اما کاملا هم مستقل از بدن نیست. پس توی نوع اول همبستگی جامعه مبتنی بر همانندی بود و اساسا برای همین آزادی و فردیت خیلی یافت نمی‌شد، اما توی نوع دوم همبستگی مبتنی بر تفاوت‌های فردیه. ولی این تفاوت‌ها هم ذیل پیوند با یه بدن که اینجا میشه جامعه معنا پیدا می‌کنه. پس همونطور که دورکیم با مفهوم وجدان جمعی نشون میده چطور جامعه یا اجتماع قبل از فرد بوده، از این طرف نشون میده در دوره مدرن هم باز جامعه است که فرد رو پدید میاره. پس اون فردیتی که به ظاهر بی ارتباطه با جامعه، اتفاقا ارتباطش با جامعه بیشتر، وسیع‌تر و فراگیرتره. یعنی اگه یه فردی در یه شهر کوچیکی یا یه روستایی فقط با کشاورزای منطقهشون و ذیل یه امت مسیحی در روستای شهرستانشون متصل میشد و از اونم فراتر نمی رفت، توی نظم ارگانیک قهوه صبونشم که میخواد بخوره، قهوه از برزیل اومده، دستگاه قهوه سازش مال ایتالیاست، فنجونش احتمالاً مال شهری در ایران 1000 کیلومتر باش فاصله داره و با یه شرکت پستی از طریق یه شرکت ایرلاین هواپیمایی به شهرش اومده. یکی قهوه میزنه، یکی رست میکنه، یکی دم‌آوری، یکی پذیرایی میکنه، یکی باریستاه. همه اینا ذیل یه جامعه عظیمی به نام صنعت قهوه گره میخورن، پیوند میخورن و بدون هم نمیتونن زندگی بکنن. پس وابستگی به جامعه وسیع‌تر و فراگیرتره. اما دقیقاً به علت همین فراگیری فرد نقشای متفاوتی رو میتونه تو جامعه بپذیره که این پذیرش نقشای متفاوت آزادی عمل فرد رو بیشتر میکنه. انگار جامعه به جمعهای مختلف شکسته میشه، به سازمانها، به بخشهای مختلف شکسته میشه و این باعث میشه که اون زور جامعه شکسته بشه تو بخشهای مختلف و فرد بهتر بتونه آزادی عمل خودش رو داشته باشه و دنبال بکنه. در واقع این دو نوع جامعه از بابت نوع ساختار متفاوتن. چرا؟ چون دو نوع همبستگی داریم که دو نوع ساختار متفاوت ایجاد میکنن. از این بابته که دورکیم میگه کار ویژه اصلی جامعه شناسی مطالعه همبستگی جوامع است. حالا این تفاوت بین این دو نظم اجتماعی که دو نوع همبستگی رو ایجاد میکنه از کجا میشه فهمید؟ از نظر دورکیم بهترین معیار نظام حقوقی شونه. دورکیم میگه فقط باید انواع متفاوت حقوق رو بررسی کرد تا انواع همبستگی اجتماعی متناسب با اون مشخص بشه. در همبستگی مکانیکی چون فرد بدون هیچ واسطه‌ای به جامعه ربط داده میشه، با احساسات و باورهای مشترک جمعی به جامعه ربط داده میشه، فرد یه جورایی در جمع ادغام شده. واسه همین روح مجازات در جوامع بدوی عاطفیه. معمولا افراد خاطی رو به خاطر تنبیه میکنن، شخص خاطی رو به شدت سرکوب میکنن. عامل تعیین کننده سرکوب هم خشمه، انتقامه. در واقع در این نظم حقوقی حقوق تنبیهی برقراره. به قول دورکیم حقوق تنبیهی قلب وجدان جمعیه. نمونه قصاص بهترین نمونش. اینجا جامعه به خود فردین امکان رو میده که قصاص اجرا بشه یا نشه. اگه فرد رضایت داد دیگه قصاص صورت نمیگیره. اینجا انگار جرم خصوصیه، مجازات خصوصیه. درست زمینه اجتماعی داره، یعنی اون قصاصه از یه زمینه اجتماعی بیرون اومده، اما هنوز نه جرم نه مجازات از حالت خصوصی بیرون نیامده. اما توی نظم ارگانیک، توی همبستگی ارگانیک دیگه عامل سرکوب فقط خشم و انتقام نیست، فقط احساسات غلیظ شده جمعی نیست، یه پیشبینی سنجیده هم بهش اضافه میشه. جامعه دیگه برای انتقام مجازات نمیکنه، بلکه منظور از مجازات، یعنی غایت مجازات، حفاظت و دفاع از جامعه است. دورکیم میگه تنبیه خاطیان به خاطر خودمون نیست، به خاطر چیز مقدسی است که برتر از ما و دیگران است. تنبیه خاطیان به خاطر پاسداری از حرمت جامعه است. در واقع شکل دیگه ای از بیان جامعه بر فرد مقدم است همینه که الان اشاره کرد دورکیم. اصل داستان مسئولیت جامعه است. دورکیم به این روش مجازات میگه حقوق ترمیمی در برابر اون حقوق تنبیهی. اینجا تنبیه به اون شکلی که به فرد صدمه زده بشه، مثل قطع دست، سنگسار، اینا صورت نمیگیره. مجازات زندان جایگزین میشه، چون مهم بازدارندگیه، نه صدمه، نه تنبیه فرد. از اون طرف شیوه مجازات هم نشون میده جامعه دارای تقسیم کار شده و جرم دیگه خصوصی نیست، مجازات سازمانیافته شده. چرا؟ چون افراد مالیاتی به دولت میدن، دولت بودجه‌ای برای قوه قضاییه و پلیسش در نظر میگیره تا مجرم دستگیر بشه، بازجویی بشه، بعد دادگاه تشکیل بشه، اون وکیل بگیره، اون مجرمه بتونه بره وکیل بگیره، از خودش در یه دادگاهی دفاع بکنه، بعد هیئت منصفه‌ای باشه، بعد قاضی باشه که حکم بده به محکومیتش و دست آخر تحویل یه سازمانی بده به نام سازمان زندان‌ها و محکومیتش تحت نظارت یه زندانبانی سپری بشه. این خودش چیو نشون میده؟ اینکه مجازات سازمان یافته میشه. جامعه داره سازمان یافته میشه که مجازاتم سازمان یافته میشه. و این خودش درشون تقسیم کاره هست. یه عالمه شغل این وسط است. پس یکی از نشانه‌های مدرن شدن اینه که هر چی به جهان مدرن نزدیک‌تر میشیم، نظام حقوقی بیشتر به سمت حقوق ترمیمی میره تا حقوق تنبیهی. به میزانی که تقسیم کار صورت میگیره، حقوق دیگه عموماً حقوق جزایی نیست، بلکه حقوق مدنی هم بهش افزوده میشه. چرا؟ چون به میزانی که تقسیم کار پیشرفت میکنه، خب شغلای متفاوتی به وجود میاد و حقوق متناسب با اون مشاغل جدید و موضوعات جدید هم به وجود میاد. این خودش ناشی از یه تقسیم کار در جوام است دیگه. یعنی وقتی میگیم تقسیم کار، نباید خیلی کلیشه یاد خط تولید بیفتیم. بخش قابل توجهی از تقسیم کار توی نظام دانش و معرفت به وجود میاد که این خودش نسبتی با اون تقسیم کار اجتماعی داره که توی جامعه به وجود میاد. و اینجا یکی از نشونه های گذار از همبستگی مکانیکی به ارگانیک، تفکیک و تقسیم دانش حقوقه. یعنی به میزانی که به جامعه نزدیکتر میشیم، به جامعه جدید، هم انواع حقوق بیشتر میشه، هم تقسیم یافته تر میشه، هم ما با افزایش تعداد قوانین موضوعه روبرو میشیم. فعالیت های بشری متنوع تر شده، جامعه پیچیده تر شده، توی هر قلمرو یه عالمه چالش و مسئله ایجاد شده که برای حل اختلاف و چالش ها نیاز به حقوق جداگانه ای هست و قاعدتا هر چقدر توی اون قلم رو کار پیچیده تر شه، موضوعات و چالش ها هم پیچیده تر میشه. به عبارت دیگه، یکی از محصولات تقسیم کار بیشتر پیچیده تر شدن نظام روابطه که به پیچیده تر شدن حقوق هم می انجامه. واسه همین ما حقوق مدنی داریم، حقوق تجارت داریم، حقوق خانواده داریم، قوانین شهرداری داریم، قوانین جزایی داریم. اینا همه هی وسیع‌تر و متفاوت‌تر میشه. خود به خود توی این تفکیک دانش حقوقی، حقوق جزایی کم رنگ‌تر میشه و این خودش نشون دهنده اینه که از شدت وجدان جمعی توی جامعه مدرن کاسته میشه. پس میبینیم که دو نوع نظم اجتماعی داریم که دو نوع نظام حقوقی رو با خودشون یدک میکشن. خب حالا با این اوصاف، سوال اصلی اینجاست که فرانسه دوران مارکی دو ساد، فرانسه قرن 18 از منظر تحولات جامعه شناختی در کجا قرار داشت؟ بیشتر به نظم مکانیکی نزدیک بود یا نظم ارگانیک؟ شاخصهایی مثل شهری شدن، صنعتی شدن، تقسیم کار در فرانسه در چه وضعیتی قرار داشتن؟ نوع نظام حقوقی فرانسه در قرن 18 به چه شکل بود؟ در واقع فرانسه در چه موقعیت ساختاری به سر می برد؟ که باز بنا به اون انتظار داشته باشیم که ادبیات اروتیک سانسور بشه، طرد بشه یا نشه. این خودش یه بحث طولانی می طلبه که ما در اپیزود بعد این رو ادامه می دیم. ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید. بدرود، خدا نگهدار.